روز بخیر. اخبار 30 نوامبر از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نران، بعد از سختر شدن مجوزات برای راننده های سرخوش، ناظران راه 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است. مقامات تاجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟
دختران هم برایش آدم نبودند، ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند، ولی دختران هم انسان
هست. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان طول دو ماه در راههای کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر امسال پارلمان تاجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30,000 سومان جریمه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بیشتری راننده های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند.
بعد تغییر الگوهای ناو خوری شدن با کودکسی حقوق ایرانکنی ماموری مجوزات سری حقوق ایرانکنی هایی که در حالت مسی صدر می شوند از طرف رانندگی، یعنی که پس چمبر ایرول با در حالت مسی می شوند و به حجت رانندگی مجوزات وزدین پیشوی می شده است و از همه رانندگان بویش می شوند سری نندیشه کرند و در حالت مسی و به حجت رانندگی سری چمبر ایرول ننشینند.
مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چنبر ماشین را عامل صدمه ها در کشور می دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راههای تاجیکستان بیش از 700 صدمه نخلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده، 800 کس دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته‌نامه الانبو که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سرباز خلافت بود. سیف الله سیف 29 ساله که شهروند ازبکستان است، 3 روز پیش با ماشین کرایه برای رهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیپوف مخصوص روز هالووین را انتخاب کرد، چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروههای افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچی بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل میشوند. با این سوال تایری سفر با یوزف لانگ تحلیلگر از مرکزی مطالعات شرق در لهستان مراجعه کرد.
ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم، تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر یا آسیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افرادگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افرادگرایی هم بسیار مشکل است.
بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب می آیند و می گویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب می مانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست می زنند؟
باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا می آیند و پناهنده می شوند، به عملهای تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و میخواهند فعالیت های تروریستی انجام دهند، اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه های افراطی و تروریستی شامل میشدند و در صف این گروه ها میجنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده های دینی به اروپا و آمریکا میروند، اکثرا به فعالیت های تروریستی دست نمیزنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد. در سنگ پترزبورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است.
آیا چنین حمله ها می توانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟
It's hard to tell how these attacks will influence the Western countries.
بسیاری از ازبک‌هایی که به آمریکا رفتند اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله‌ها بیانگر آن است که تندروانی آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می‌شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند. اما با این جهاد نه گروه‌های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه‌های جهادی تأسیس شده فروتی نیوسیوی مرکزی در عراق، بلکه افراد علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها همراه شدند.
شکل کامل این مصاحبه و صحبت خواری سیف الوسیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامونه ما cw.ozodi.org و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. رو میاریم به موضوع های دیگر. مبلغ های انتقال داده مهاجران کاری توجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این باره نخست است که پول فرستاده مهاجران به وطن زیاد شد و به 1,700,000,000 سومونی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300,000 مهاجران توجیک حجم انتقال پولی آنها با یک بارگی پایین رفت. در جامعه های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلاتی عمده باقی میماند. تا کنون در خانواده ها به تولد پسر اولویت میدهند و زنی دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار میگیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند چهارم صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمانی به دنیا آمد که پدر خانواده از بر چند دختر خردسالش گذشت. اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک به سر میبرد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمیکرد که روز 5 فرزندش رو به تنهایی کلان میکند. شوهری اقنور همیشه پسر میخواست، ولی تقدیر یک پای دیگر برایشون دختر رو نصیب میکرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی اقنور فرزند پنجمش رو انتظار بود، تشخیص اولتراسدایی جنین رو دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و آیله رو ترک کرد.
همه دوستان مرا طعنه میکردند که پسر ندارم. در این باره زیاد میگفتند. بعد تولد دختر چهارم هم میگفتند انا باز یک دختری دیگر. هر روز مینوشید. دخترانم را آدم حساب نمیکرد. میگفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرفا خیلی سخت بود. نمیخواستم زندگی کنم.
اقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6,000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل پنجمی اقنور پسر به دنیا آمد. شوهری سابق با شنیدن این خبر خواست به آیله برگردد.
اومد ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند. ولی دختران هم انسانند.
در آیله های قرقیزستان اکثرا به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان نیز مشاهده می شود. معمولا در آیله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس تمامی شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در آیله و خانه می بینند.
دو
دختری بزرگی اقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاقانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اقنور جای کار نمیکند، در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند. با برایش والدین که بازنشستند کمک می رسانند.
من بزر روزگارم رو پیش می برم. کودکان خوردی لباس های کلونی ها رو می پشند. از پول یک نفقه تنها با یک نفرش لباس می خرم و در یک نفقه بعدی به دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خونه مبلغ نمی یابم، صاحب خونه مشکلم رو درک می کنم.
تحلیلگران میگویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت میکشند. محض با همین سبب برخی از آنها مجبور میشوند از اقدام های دیگر کار بگیرند. متاسفانه با شنیدن آنکه جنسی جنین دختر است آنها اسقاط حمل میکنند. متخصصان هشدار میدهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد. روز 4 نوامبر در دوشنبه چمپیون تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جام اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان خواوزمویی خواهد کرد. خبرنگاری ما امردین علیموف درباره آمادگی های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود.
تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده، با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 3 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند.
وصلت بعثة نادي القوة الجوية يوم أمس الساعة 1 ليلاً طبعاً
مو ساعت 1 شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بد بودن باد و هوا در عراق سفر ما کمی تأخیر کرد. دسته ما همه جانبه آمادگی می‌بیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را این سال هم به دست می‌آوریم.
نسخه ثانیه من بطولة کأس الاتحاد الآسیوي.
سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دست پروران محسن محمدیوف با رجه مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، از دسته جوهر در رول تعظیم مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است.
توزیر خیلی کارو با انجام رسیده شده در جرایون برگزاری بازی نهایی. یکم مشکلیات نیست، کارو هر روز دوام داره. ما یک دفعه سال 2015 در بازی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این باخت رو براریم و تمام مردم تاجیکستان رو خوشحال کنیم.
بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمان 6 کراته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی با منبر اساسی 20 سومونی و با منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب جایزه مالی با مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می‌شود.
و یک مهاجر کوری توجیک از شهر براسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیو زودی ویدیو یک اختراع گروهی از سکینان نویای رشت رو فرستاد که کوری پختن پلاو رو بسیار آسان میکند. ویدیو دستگاه ساده ریزه کردن سبزی رو گزرالی اشخونوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن با جزئیات کوری اختراعاتشان رو نشان میدهد.
نگاه کن سازی تفرتو نه اپارات
این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.ozodi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب و خدا نگهدار.
خبرها خرج میشه خدمت به بالا خیلی ارزان کرد دست تک کنن ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان، من مومین احمدی هستم. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روزی 3 نوامبر سلسله سفرهایش را در آسیا آغاز میکند که تا 14 نوامبر ادامه خواهد داشت. این طولانی ترین سفری یک رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در 25 سال اخیر است. روزی پنجشنبه ترامپ از هوایی بازدید میکند و از آنجا به ژاپن میرود. برای جای این سفری طولانی بازدید از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز شامل شده است. بازدید از کره جنوبی و چین مقام بالاترین سفری دولتی را دارند. انتظار می رود که موضوع اصلی ملاقات های ترامپ در این دو کشور اوضاع اطراف کره شمالی خواهد بود. ترامپ در ویتنام روزهای 10 و 11 نوامبر در فروم اقتصادی کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام اشتراک می کند. او در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که برنامه دارد با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. با گفته ترامپ، روسیه می تواند در حل بحران سوریه و نیم جزیره کره کمک کند. در برابر این، ترامپ می خواهد با پوتین اوضاع اوکراین را بررسی کند. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف تصدیق کرد که ملاقات دو رهبر در حال بررسی قرار دارد. مقامات اداره مختار فلسطین تصمیم دارند بریتانیا را برای اعلامیه بلفور که 100 سال پیش راه را برای تأسیس دولت اسرائیل باز کرد، به دادگاه بکشند. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطینی ها روزی 2 نوامبر گزارش داد. با معلومات خبرگزاری وزارت امور خارجه اداره مختار فلسطین، کار را به سری رسمیت دادگاهی بریتانیا برای اصلاح اشتباهی 100 سال پیش آغاز میکند. با گفته این نهاد، هدف اصلی متقاعد کردن بریتانیا برای عذرخواهی و جبران عاقلانه است. در برابر این نوشته است خبرگزاری، رهبران اداره مختار اظهار تأسف کردند که مقامات بریتانیا از تجلیل جشن سالگرد قبول اعلامیه دست نکشیدند. این جشن ها با اشتراک نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در لندن جریان گرفتند. در آستانه جشن 100 سالگی اعلامیه بلفور در ولایت مختار فلسطین علیه موقع لندن در این موضوع نمایش‌های اعتراضی برگزار شدند. تظاهرگران پرچم‌های بریتانیا را آتش زده علیه تریزا می و آرتور بلفور شعارهای تحقیرآمیز پرتافتند. اعلامیه تأسیس دولت اسرائیل در فلسطین 2 نوامبر سال 1917 با پشتیبانی وزیر امور خارجه وقت بریتانیا آرتور بلفور قبول شد. دادگستری اسپانیا رهبری حکومت سرنگون شده کاتالونیا کارلس پوچدمون را در پایگرد اروپا قرار داد. در این باره وکیل پوچدمون روزی 2 نوامبر در بلژیک خبر داد. دادستان‌های اسپانیا بازداشت پوچدمون و 4 عضو حکومت سرنگون شده او را درخواست کردند. این 5 نفر در مرافعه‌ای که روزی 2 نوامبر برگزار شد حاضر نشدند. مادرید آنها را به شورشگری سوء استفاده بودجه دولت و نقش آنها در برنامه ریزی رفرندومی بحث برانگیز مستقلیت متهم کرده است. 9 عضو کابینه سرنگون شده کاتالونیا برای بازپرسی به دادگاه حاضر شدند. 8 نفر آنها بدون حق پرداخت گروپولی به زندان انتقال یافتند. یک نفر دیگر با پرداخت 50,000 یورو موظف شد. خود پوچدمون روزی گذشته در یک نوار ویدیویی طلب کرد که جانبدارانش را آزاد کنند.
کما پرزیدنت دل گوبرن لژیتیم د کاتالونیا
همچون پرزیدنتی حکومت قانونی کاتالونیا که 27 سپتامبر انتخاب شد، من طلب میکنم که اعضای کابینه و نائب پرزیدنت را آزاد کنند. من طلب میکنم که تمام گزینه های سیاسی احترام شوند. من طلب میکنم که با سرکوب سیاسی خاتمه داده شود.
کاتالونیا روزی 1 اکتبر برای مستقلیت از اسپانیا نظرسنجی برگزار کرد و پارلمان منطقوی استقلالیت کاتالونیا را اعلان کرد. مادرید رفرندوم را غیرقانونی خواند و پارلمان و حکومت این منطقه را پراکنده کرد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
طبق گزارش ها گروه دولت اسلامی یا دیش مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را به عهده گرفته است. در این حمله 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیلات این موضوع را از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. خبرگزاری ریترز به نقل از هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته است راننده ماشین خودرو یکی از سربازان خلافت بود. این نشریه شرح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. یکی از سربازان دولت اسلامی به شماری از صلیبی ها در یکی از خیابان های نیویورک حمله کرد. آمده در این نوشته هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی. در ادامه این خبر گفته می شود که با فضل خدا عملیات باعث ترس در امریکا و باعث افزایش تدبیرهای امنیتی و اقدامها علیه مهاجران به امریکا شد. گروه دولت اسلامی هیچ سندی در مورد داشتن خود در این حمله پیشنهاد نکرده است. در چندین حادثه های گذشته نیز ادعاهای گروه دولت اسلامی با سندها اثبات نشدند. سیف الله صایبوف شهروند 29 ساله ازبکستان که با یک ماشین خردی باربر به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد هم‌اکنون در بازداشت پلیس است. سیف الله صایبوف روز 2 نوامبر در دادگاه حاضر شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. او با حمایت از گروه دولت اسلامی خشونت و تخریب وسایل نقلیات متهم شده است. گفته می شود که این شهروند ازبکستان در سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طبق بازپرسی سیف الله صایبوف با مفتشان FBI یا پلیس فدرالی آمریکا گفته است که از یک سال قبل برای این حمله آمادگی را آغاز کرده بود و 2 پیش تصمیم قطعی گرفت که از ماشین کلان اجاره برای حمله به مردم استفاده کند. این در حالی است که یک مقام پلیس نیویورک روز پنجشنبه گفته بود سیف الله صایبوف روز شنبه را برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا که روز هالووین بود و مردم زیادی در کوچه ها حضور دارند و متهم فکر میکرد که میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. همچنین گزارش شده است که سیف الله صایبوف در ماشین اجاره خود یک پرچم گروه دولت اسلامی را داشته است. در پرونده 10 صفحگی سیف الله صایبوف آمده است که 2 تلفن موبایل از ماشین او پیدا شده است که دارای ویدیو و عکس های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی بوده است. طبق گزارش ها سیف الله صایبوف در ساعت 2:05 روز 31 اکتبر از فروشگاه هوم دپات در نیوجرسی ماشین را به اجاره گرفته بود و در ساعت 3:05 این حمله را انجام داده است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت با نظرداشت حمله صایبوف آمریکا وارد کردن ازبکستان به فهرست کشورهایی که ورود شهروندانشان به آمریکا ممنوع است صرف نظر نمی کند. خانم ساندرز گفت
ما شاید این مسئله را دیده باشیم ولی طلب نکردیم که وارد شود، اما وارد کردن ازبکستان را صرف نظر نمی کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه توییتر خواستار اعدام هر چه زودتر عامل حمله نیویورک شده است. دونالد ترامپ نوشته است سیف الله صایبوف باید به اعدام محکوم شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده است که دادگاه باید سریعتر اقدام کند، مجازات تنها اعدام باشد. در حمله روز سه‌شنبه 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. 5 نفر از کشته شده ها شهروندان ارجنتین هستند. آنها به نیویورک سفر کرده بودند تا پس از 30 سال فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند. یک زن بلژیکی و 2 آمریکایی نیز در حمله روز سه‌شنبه نیویورک کشته شدند.
تک و تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. نرو که تک و تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. Lady, 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 lady. Sari no mehraboni dora lady, safar beyori joni dora lady. Sari no mehraboni dora lady, safar beyori joni dora lady. Magam arjoki bosha hamrahi khud, magam arjoki bosha hamrahi khud. دل از ما نشانی دار لیلی، دل از ما نشانی دار لیلی. لیلی 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 لیلی.
در این روزها ژورنالیستیکای تاجیک زادروز یک عصری یکی از مؤسسان بخش ژورنالیستیکا در تاجیکستان را جشن میگیرد. پروفسور واحد اسراری که برای تاسیس این بخش و همتاهای خود تلاش زیاد داشت، نام خود را به صفت مؤسس بخش امور ژورنالیستیکا در تاجیکستان معرفی کرده است. در ضمن روز جمعه در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان همایشی برگزار شد که من به رادیو صوفی از این نشست گزارش میدهم. مراسم تجلیل از 100 سالگی روز مولود پروفسور مرحوم واحد اسراری، فولکلورشناس و از استادان ژورنالیستیکای معاصر تاجیک در بنای دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان خاکسارانه و با تأسیس یک نشست برگزار شد. در این نشست گفته شد که محض با چسب و تلاش‌های واحد اسراری در سال 1967 بخش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاری تأسیس یافت. مرتضی زین‌الدینوف، استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، میگوید
پروفسور واحد اسراری با تلاش‌های تدریجی خودشان، با نوشته های پیوسته خودشان، با پیشنهادهای پیوسته خودشان همراه هم عقیده هایشان، عاقبت به نتیجه رسیدن و سال 1992 در دانشگاه ملی تاجیکستان هم فکولتت مستقیم ژورنالیستیکا عملا به کار شروع کرد و از همین دوره معلم اسراری استاد و حامی اساسی فکولتت ژورنالیستیکا محسوب می یابد.
پروفسور واحد اسراری برای رسیدن به هدف اصلی تاسیس بخش تعلیم ژورنالیستان در تاجیکستان باید مقام های بلندپایه حزب کمونیست آن زمان را منتقد میکرد. با دوش گرفتن این مسئولیت او را با مشکلات و برخورد های منفی منصبداران زمان روبرو کرده بود. حتی پس از چند سال تاسیس نخستین شعبه ژورنالیستیکا آن را هم برهم دادند. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، گفت
مسئله در سیزده در انجمن پنجم ژورنالیستان تاجیکستان حل خود را یافت. در همان انجمن پورا اعضایان بیرای کمیته حزب تاجیکستان اشتراک داشت با سروری خودی کاتب اول محکمه. در همینجا هم غایب نظر قلندر برآمد کردن، هم استاد اسراری برآمد کرده ضرورت داشتن شعبه را خیلی درست فهماندن. من بعد از همین در همینجا خود همان روز کاتب یکمی حزب کمونیست محکمه اعلان کردن که ما راضی هستیم که شعبه ژورنالیستیکا را تاسیس دهیم.
پروفسور اسراری تا روز فوت در سال 1996 در فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان با صفت مدیر کافدرای مطبوعات فعالیت داشت، اما همزمان او با شاگردان از فن ادبیات شناسی، فولکلور شناسی درس میگفت. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
استاد اسراری با واسطه تحقیقات خودشان، با واسطه بی واسطه کارهای خودشان در ساحه فولکلور، در فولکلور شناسی مقام خیلی بزرگی داشتند. 5 اسپیرانت تیار کردند، اون کس اسپیرانت بزرگی در ساحه فولکلور شناسی و غیر از این خودشان چندین 5-6 اثرها نویسند، از ایجادیات دهانکی خلق تاجیک که از کتابهای اساسی و چند کتابهایی که این کس نشر کردن در باره ژانرهای خود فولکلور.
واحد اسراری در سالهای 1942 تا 1944 در جنگ بزرگ وطنی شرکت داشت. پس از ختم جنگ به واسطه فعالیت او به مطبوعات پیوست و در مقام های مختلف در این بخش کار و فعالیت داشت و صدها مقاله و اثرهای ژورنالیستی و ادبیات شناسی تالیف کرده، جایزه های زیادی دولتی را نیز به دست آورده است. برادیو صوفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
درود عزیزان ما، لحظه ملاقات ما و شما بازم فرا رسید و بازم من زرنگز هستم همراه با همکارم امریزین طول نیم ساعت دیگر در پهلوی شما از دوشنبه.
بله، از اینکه دیگر باره امکان داریم یک جا با شما در موضوعهای مختلف مربوط به جوانان بحث و صحبت کنیم و بهترین ترانه های آوازخوانان تاجیک رو بشنویم بسیار خوشحالیم.
بله، از این هم خوشحالیم که روزهای تعطیل هم فرا میرسند. تعطیل های خوش برایتان آرزو میکنیم دوستان عزیز و با آنهایی هم که باید در این دو روز سری کار باشند برای کار میخواهند.
واقعا کم نیستند زرنگز کسب و کار هم که تعطیل و استراحت قریب که در آن نیست. هر وقت که ضرور شد کارمندش باید سری کار باشد و ایفای وظیفه کند.
بله، برای همین هم با آنها برای کار خواستم امریدین. خب دوست عزیز، وقتی پر قیمت شما رو که شاید از کار اومده و خسته اید و شاید تازه صبح شده است و یکون نقشه دارید، ما با حرفای بیهوده نمیگیریم و یک باره با معرفی مطلبهای اصلی برنامه شروع میکنیم.
اگر گوش و هوش با ماید پس رفتیم.
رفتیم. 70 روزی بدرکی گنجینه، جستجوی این دخترچه در کشورهای همسایه هم شروع شد.
شرکت جوان ازبکستانی در حمله تروریستی در امریکا همسالانش را در تاجیکستان هم ناراحت و نگران کرد.
دختر یا نادختر، طلب 90 سرتیفیکات بکارت بعدی توی.
شرح این موضوع ها را بعد از چند خبر و یک آهنگ در آینده ساز خواهید شنید. حالا میکروفون را در اختیار همکارم شادمان یتیم گذاریم که برایمان چند خبر دارد.
در کالج پلی تکنیکی مسکو جسد معلم و یک دانشجو آشکار شد. در این باره کمیته تفتیشاتی پایتخت روسیه روز 1 نوامبر خبر داد. از روی حادثه کشتار پرونده جنایی باز شد و مفتشان در جای حادثه کار میبرند. نشریه مسکوسکی کامسامولیتس با تکیه به منبع‌های خود نوشته است که دانشجو معلم را با کارد کشته و سپس خودکشی کرده است. سپس طلبه در نزد جسد معلم عکس برداشته و آن را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. یک آموزگار در قزلدره برای دست درازی به خوانندگان خردسال به 10 سال زندان محکوم شد. ماجرای دست درازی به خوانندگان از جانب آموزگار فنی ماتماتیکا اکبر ایساقوف ماهی آگوست سال روان در مکتب دهه بلیکول قزلدره سر زد. والدین دو خواننده نورس به مقامات انتظامی از بالای معلم شکایت برده گفتند که او در درس به قسمهای محرمانه بدنی دخترانشان دست رسانده است. در جریان تفتیشات یکی از این دو دختر خواننده از نشاندادهای قبلی خود دست کشیده است، ولی نه نشانداد نوی این خواننده و نه دیگری همسبقان او را دادگاه دیگر به انابت نگرفته است. وکیل آموزگار از حکم ناراضی است و میگوید دادگاه باید قضیه را پر را تفتیش میکرد. و 10 سال زندان محکوم شدن آموزگار فنی ماتماتیکا معلمان دیگر مکتب را هم در حالت شوک قرار داده است. آموزگاران از آن نگرانی میکنند که دیگر این کار آنها نه تنها کمزد و آسیب پذیر بلکه خطرناک هم شده است. مسئولان اداره موارد فرهنگ و وزارت کارهای داخلی با 222 خواننده مکتب‌های میانه شهر دوشنبه که از آنها همچون سرکرده‌های دشوار تربیت نام می‌برند کار آغاز کرده است. این نورسان بعد آن رویخط شدند که سال جاری در دوشنبه چندین حادثه پرخشونت جنجال‌های خیابانی با اشتراک نابالغان رخ داد. در مدهش‌ترین حادثه آغاز سال 2 نابالغ از دست همسالانشان کشته شدند. سپارش کار با پیشواهای نورسان دشوار تربیه را شهردار دوشنبه رستم امام‌علی صادر کرده است. به اصطلاح سرکرده های دشوار تربیه مکتب بچگانی را می‌نامند که از تحصیل سرپیچی می‌کنند، بیشتر حیات خیابانی و آزاد دارند و نیرو و نفوذ زیاد از بالای همسالان خود تأثیر گذار هستند.
یک مهاجر کره تاجیک از شهر براتسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیوی آزادی ویدئویی یک اختراع گروه از ساکنان ناحیه رشت را فرستاد که کار پختن پلو را بسیار آسان میکند. ویدئوی دستگاه ساده ریزه کردن سبزی را گزرعلی اشونخانوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن جزئیات کار اختراعاتشان را نشان میدهد. گزرعلی در این ویدئو میگوید که هدف از ساختن دستگاه آسان کردن کار آشپز بود و هم تشویق کردن مهاجران تاجیک با اختراعات.
تشکر از شادمان. یک انانه خوبه که در برنامه آینده ساز داریم این است که حتما بعدی تازه های جوانان باید یک پر آهنگ خوب بشنویم. ترانه هم از ستاره کرامت الله است. این کیست؟
ستاره کرامت الله بود و آسمان تاجیک با آهنگش این کیست. اما چند شب روز است تمامی رسانه‌های جهانی و آسیای مرکزی در رابطه با سیف الله سعیپوف جوان می‌نویسند که اخیراً در یک عملی تروریستی در آمریکا باعث مرگ 8 نفر شد. او روز 31 اکتبر در منهتن نیویورک با یک ماشین خردی باربر به خط مخصوص دوچرخه‌سواران و مقابل مسیر مخالف حرکت کرد و 8 نفر را کشته چندین تن دیگر را زخمی کرد. رسانه‌ها گفتند این جوان سال 2010 با بدست آوردن گرین کارت از ازبکستان به آمریکا آمده است. یک روز بعد دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در واکنش به این حادثه به خبرنگاران گفت که روند خاتمه دادن به برنامه قرعه‌کشی گرین کارت را شروع میکند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس او در ادامه وعده داده است که هر چه زودتر خود را از شر این برنامه لاتاریا خلاص میکند.
بله این عملی مفیش و هم اظهارات های رهبر آمریکا در رابطه با گرین کارت در این چند روز اخیر باعث نگرانی جوانان تاجیک هم شده است که اکثریت ارزوی کار و زندگی در آمریکا را دارند. اکثر آنها میگویند شرکت جوانان از آسیای مرکزی در حمله های خونین میتواند سفر آنها را به این کشور مشکل و نگاه ها را هم به شهروندان از کشورهای آسیای مرکزی تغییر دهد. گلنیسا و واحد مصاحبان ما در کوچه های دوشنبه هم به همین باورند.
سخت و همین درجه می رساند که مردم اروپا نمی توانند دیگر به مردم آسیا باوری کنند. حتی نمی توانیم خود ما به یکان دولت یا یکان شهر دیگر رفتند تا که از دولت ما که حتی جوانان همیشه کار میکنند برای شخصا خود ما هم مشکل می شود.
از آسیا مرکزی می گویند اون چندی نفر هزارها هزارها نفر از پس یک نفر چقدر مثال ضرر میبینند و چقدر به آنها شرایط بعد مهیا میفرند که برای مثال اگر در روسیه باشند دپارتاسیا میکنند مثال به همین و طرف ما کسی بدبینی گفتن نظر میکنند مثال.
حالا گفته میشود سیف الله سعیپوف جوان ازبکستانی و گمانبر اصلی انجام حمله روز 31 اکتبر در نیویورک احتمالاً در غرب افراطی شده است. پلیس آمریکا گفت که این مرد 29 ساله دستور طرز انجام حمله را از گروه دولت اسلامی گرفته است. سعیپوف شهروند 4 ازبکستان شد که در یک سال اخیر از خارج ایستاده عملی تروریستی انجام داده است. اونایی که از تحولات ازبکستان از نزدیک مشاهده میکنند. میگویند سعیپوف از نمایندگان یک نسل فراموش شده است که یک جمهوری سابق شوروی را به خاطر زندگی بهترتر کرد، ولی نه از دانش درست دینی برخوردار بود و نه از طرز رفتار و زندگی در غرب خبر داشت. تحلیلگران میگویند این مشکلات و هم مسئله همایش نیافتنش با فرهنگ و جامعه بیگانه او را به آغوش گروه های تند رو انداخت. میرحمد مومینوف یک راننده ماشین باربر و فعال جامعه ازبکستانی ها در شهر استوی ایالت اوهایو در صحبت تلفنی با آژانس رویترز گفت که سعیپوف در یکان واحد مذهبی شد و گفت که در گذشته سعیپوف در تاشکند زندگی میکرد و در امریکا به مذهب توجه نداشته است. به گفته مومینوف بعد از زندگی در محیط بسته و محدود ازبکستان او از آزادی های مذهبی در امریکا سیر شده نتوانست. اما به گفته مومینوف او در این اواخر مشکل مالی داشت.
او نیو بیلی трудности с финансовыми и с другими там проблемами в жизни.
قبلا ما در او یگان نشانه از تروریست را نمی دیدیم، ولی بعدا او با مشکلی مالی گرفتار شد. ماشین باربر او از کار مانده بود و برای تعمیر او با سیف الله پول کلان در کار بود. او کمی خشین بود. شاید همین حالت ها هم به این سبب شد که او تروریست شود. آنها همه بد قهر و خشین و آدم گریزند.
به اطلاع
مقامات ازبکستان، سعیپوف بعد ختم کالج در تاشکند تحصیل را در دانشکده مالیوی ادامه داده است. بعدا در مهمانخانه با نام سیاحت به حیث محاسب با کار شروع کرده است. یک همسایه والدین سعیپوف در کنارهای تاشکند گفتند که حبیب الله سعیپوف پدر سیف الله آدم مذهبی یا مسجد رو نبود و از راه تجارت در بازار محلی درآمد به دست می آورد. معلوم شده است که سیف الله با دختری از خود 10 سال خردتر ازدواج کرده و صاحب دو فرزند است. به امریکا او سال 2010 در دایره یک برنامه بابورد گرین کارت سفر کرده است. گفته می شود بعد بیرون شدنش از ازبکستان سعیپوف یگان مرتبه به عیادت والدینش به ازبکستان آمده است و تاکید می شود که در واقع بعد سفر به امریکا این مرد جوان در واقع به یک نفر کم گپ و خاموش تبدیل یافته است.
ساکنان تاجیکستان هم که از این حمله خونین و از دست جوانان آسیای مرکزی در چنین عملها خیلی ناراحتی می کنند. در یک صحبت سری راهی به رادیوی آزادی گفتند مز با این کار خود جوانان ساکنان چند کشوری منطقه آسیای میانه را در غرب بدنام میکنند. اندیشه های ساکنان دوشنبه را در رابطه با این موضوع بشنوید.
ما وقتی که میفهمم مثال میگن یگونج را کفوندن تر کنم، من حیران میشم که چی برای چی و کفوندن چی علیش میشود. این خیلی کاری نادرست است.
آدم را با یک احساسات با یک نفرت نسبت به این پیدا میکنند.
میفهمم خیلی ناراحت میشوم، چون که از پشت این آدم میتوانند چند آدم بیگناهان مرند.
آنهایی که دست به تروریسم میزنند، این در آنها خونی آدمگری وجود ندارد، آدم و آدمگری وجود ندارد، آنها وجدان ندارند.
نمیدونم و یا مشکلی اساسیشون در چی باشد. شاید در آن است که و یا سعودی قوی نداشته باشند یا که در سعودی دینی نداشته باشند. شاید در همین باشد که وای از فکرشون زود میتونن وای را از فکر شخصیشون گردوندن.
آدمی که مثال شخص نفره که سواد دارد و مثال آداب و اخلاق دارد به این کارها دست نمیزنن هیچ وقت.
همه این گونه کارها را به اسلام مربوط میکنن، لیکن این دوی نیست. یگان سخنان بزرگان اگر گویم یگان دست نگفته است که آدم کشتن و اینو این وای تو حتی حشرات و حیوان و پرنده هم عذاب دادن گناه است، لیکن تو هست که تروریست ها خب آدم های میکشن کودک ها دزاب میمانند.
شخصی که اسلام رو میفهمد، اسلام رو خونده است، میداند دین مبین اسلام هیچگاه یگان کس رو برای کشتن شخص دیگر دلالت نمیکند. اونا که گمراه شده اند اسلام رو درست در طرف هم نرفتند، از این خاطر به این آدم کشی دست میزنند.
دین اسلام چیزی نیست که برای ترور کنی و بکفونی و مثال این تیوری کنی. برای بیش رفتن کاری خوب انجام میدی، مچید میسازی، سغیره خانه را نون میدی، جایی که غریبان نیابیزت اینه تو برای جو در خطب کفانی بکشی غیر قانون هست.
نظر مردم و جوانان را شنیدید که در رابطه با شرکت مردمان آسیای مرکزی در حمله های تروریستی می گفتند.
بله، خدا از چنین حمله ها نگه دارد و در یگان گوشه دنیا دیگر چنین حادثه صورت نگیرد. امریدین، اعلان گم شدن دختر با نام گنجینه هنوز هم در شبکه های اجتماعی چرخ می زند و در و دیوار ها آویزان است. تو هنوز یافت نشده است به فکرم.
بله، والدین گنجینه قیوم و 9 ساله که 2 ماه پیش غیب زده بود با امید پیدا کردن فرزندشان عکس و معلومات در باره دخترچه‌شان را در مناطق مرزی همسایه کشورهای قرقیزستان و ازبکستان پخش کردند. آنها از جریان کوفتکا به فرزندشان در داخل تاجیکستان راضی نیستند و با تلاش خود و نزدیکانشان در کشورهای همسایه کوشش دارند امکان آخرین زنده پیدا کردن جگربندشان را از دست ندهند.
برخی از تحلیلگران میگویند قضیه های نوپدید شدن اطفال خردسال در سالهای اخیر سالهای را در زمینه توانمندی مقامات انتظامی در پیدا کردن کودکان گم شده ایجاد میکند. در رابطه با قضیه گنجینه و تلاشی در بیرون از کشور جستجو کردن او مطلب داریم از همکارمون مولا رجب یوسفی.
سنوات قیومه و طول بیش از 2 ماه است که در فکر دختر گم شده اش میباشد. دختر او آخر ماه آگوست در راه بازار مرکزی شهر استرفشان تا منزلشان گم شد و تمام تلاش ها برای پیدا کردن او تا امروز به نتیجه انجام یافته است. در این مدت مادر 30 ساله هیچ آرمان در دل به جز پیدا کردن جگربندش ندارد. سلامتیش بد شده دیگر درباره هیچ چیزی دیگر فکر کردن نمیتواند. گنجینه دختر کلانی خانواده قیوموف ها است و از ناپدید شوی او اینک 70 روز میگذرد. نزدیکان صنعت میگن هر باره که او به خانه در آمده لباس و جای خواب دخترش رو میبیند در این خانه در میموند و در لباس و جای خوابش بوی دخترچه ناپدید شده اش رو میجوید. این اویله برای کسی که دخترشون رو پیدا میکند وعده داده است که یک خانه تقدیم میکند. نزدیکان صنعت قیوموف میگن این زن تاب و توان صحبت کردن رو ندارد و از زمانی گم شدن دخترش خیالی و بیمار شده است. عبدالحفیظ قیوموف یکی از نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیوی آزادی گفت دوام 2 ماه ناپدید شدن گنجینه از همه وسیله های جستجو کار گرفتند، نه پلیس ماند و نه فالبین. عبدالحفیظ قیوموف از کار پلیس در امر پیدا کردن گنجینه انتقاد میکند و میگوید کارمندان مقامات امور داخلی در این مدت حتی گمان برانی را بوده شدن دخترشان را مشخص نکردند.
چلا این نتیجه‌ای آدوسیدین در رژیم تمام شدیم که ایتو دیجو بوشه چی بوشه ما خیال به خون رفتیم فقط این خیال به ما اون ملیسوی خود درست نه لگون رزولتات نی این میراد نی پوشتات میراد نی نیستم این نسکر گاشتا جگون رزولتیون نی رزولتات نی
این همصحبتی ما میگوید جستجوی آنها در داخل کشور نتیجه نداد و آنها اکنون بعد جستجوی گنجینه در همسایه کشورها روی آوردند. به گفته عبدالحفیظ قیوموف عکس‌های گنجینه را به قرقیزستان و ازبکستان برده پهن کردند با امید که شاید این طفل در آنجا پیدا شود. منزل زیست گنجینه گم شده در 50 کیلومتری مرز ازبکستان و در 70 کیلومتری مرز قرقیزستان جایگیر است و نزدیکانش فکر میکنند که شاید گنجینه در این قلم رفها باشد. اویله گنجینه قیوموف در تاجیکستان یگانه اویله نیست که از شیوه جستجوی فرزند گم شده شان از جانب مقامات انتظامی ناراضگی میکنند. در گذشته نیز چندین حالت های ناپدید و همین طور پیدا نشدن کودکان در تاجیکستان رسانه ای شده بود. معروف ترین آنها قضیه ملیکه و سبینه ارالوه ها میباشد که همکنون با گذشت 4 سال هیچ نشانی از آنها در دست نیست. اما مسئولان وزارت امور داخلی میگویند در مقایسه با شمار حالت های غیب زدن نابالغان حادثه های پیدا نشدن آنها ناچیز است. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید در تاجیکستان سالهای اخیر حالتهای عضو فروشی و یا کوشش انتقال نابالغان به خارجه به قید گرفته نشده است. از این خاطر به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی حالتهای پیدا نشده نابالغان انگشت شمار میباشند. عمر جان امام علی در گم شدن کودکان در نوبت اول خود والدین را مقصر میداند که به فرزندان خود اهمیت ظاهر نمیکنند. عمر جان امام علی گفت
بدرک شدن کودکان جزئیات جداگانه است. میگن که هم عروض کودک می شود نه این نسبت به دیگر دولت ها قریب که ما دارم این چیز برای که گمشایی کودکان احیان است این به شما رستن که پایی بود نیفته باشیم.
سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن کودکان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند. کارشناسان میگویند گم شدن کودکان و همین طور پیدا نشدن آنها سوالهای زیادی را باقی میگذارد که باید مقامات انتظامی به آن پاسخ بدهند. مهین بانو دولت و روزنامه‌نگاری تاجیک که موضوع ناپدید شدن کودکان را پیگیری میکند میگوید ناپدید شدن کودکان از مرکز شهر دوشنبه و تا به حال پیدا نشدن آنها کاستگی را در کار مقامات امور داخلی نمایش می‌دهد. خانم دولت و افزود
بعد دولت ها شما هم شاید دستپی کودکان زوم شده پیدا می شوند بعد از 2 روز یا 3 روز یا که بعد از 24 ساعت پیدا می شوند، لیکن با وجود آن که همین حادثه هایی که هستند پیدا نشدند اینها می تواند که یک کاستگی در کاری مقامات نشون کاستگی را نشون دهد.
پیدا نشدن نابالغان گم شده هر سر چند وقت در مطبوعات مطرح می شود.
حالا اطلاعی تازه درباره تعداد نوارسان گم شده در تاجیکستان در دست نیست. در بخش گم شدگان وبسایت رسمی وزارت امور داخلی برابر با اسمی ارالوها و اسمی یک نابالغ دیگر دولت و محبوبه صدرالدین اونای 15 ساله هم ذکر شده است که از ماه مارس این سال ناپدید شده است. این ساکن شهر تورسون‌زاده به گفته والدینش حالا هم پیدا نشده است.
بیچاره مادران چطور اینقدر شب و روز را بدون جگربندان خود سپری کرده باشند. کاش همه گم گشته ها پیدا شوند. با همین امید هم ویژه گفتاری آینده ساز را با یک آهنگ از ولی جان عزیز پی میگیریم.
همه چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، کجوی های سیختی پیشانی پیش راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن.
پایندساز از روی موج آزادی ما صحبت ما را سر یک موضوع ادامه می دهیم که بحث و اطرافش در این اواخر در تاجیکستان بیشتر می شود. با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر با دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این در حال است که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بحث به این مرکز آمدند.
در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع بکاریت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. یک چنین بحث در تابستان امسال باعث به خودکشی یک نوروز رجبی خورشید شده بود.
رجبی خورشید ماه می امسال توی عروسی داشت و با صفت کلین با خانوادگان ظفر پیروف ساکن دهه چورباغ ناحیه واسه قدم گذاشت. عروس و داماد قبل از ازدواج با هم آشنا نبودند و تنها در شب عروسی با هم نزدیک شدند. بحث بکارت نیز از همین شب منشا گرفته است. در حالی که رجبی خورشید در پایه قانون‌های تاجیکستان قبل از ازدواج از معاینه پزشکان با شمول تشخیص بکارت گذشته بود و در این زمینه سند داشت، اما داماد با پاکدامنی عروس شبهه کرده و روزی دیگر او را برای تشخیص به بیمارستان ناحیه واسه و سپس شهر دوشنبه برد. در پی به این تحقیر و فشار عروس تاب ناورده خودکشی کرد. داماد هم با حکم دادگاه برای 7 سال روانه زندان شد. اما این قضیه هم پیش راه ناباوری مردان نسبت به نوروسان را نگرفت. در این باره همراه و همکار ما زرنگز نوروز شاه گزارش دارد.
دلارام 18 ساله که 3 روز پیش شوهرش را طلاق داده است، برای اثبات باکیرگی خود از منطقه کلوب به دوشنبه آمده است. به گفته او همسرش با اتهام باکیره نبودن او را بعد از یک هفته خانه‌دارشوی روز 15 سپتامبر از خانه اش بیرون کرد. دلارام با متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی امید دارد. نتیجه تشخیص هم معین کرده است که دلارام تا شوهر کردن باکیره بوده است و دعوای خانواده داماد به اساس است. او میگوید سببی اصلی سرزدنی بحثی بین او و شوهر اصلا دیگر بود، ولی شوهر او را با این راه تهمت و بی آبرو کردن خواست.
به هیچی مرا گناهگار کرد شوهرم که تو نمیخوای با من خانه داری کنی. مرا کم کم و زبان غمی دید و مرا به سبب لطکوب کرد. مرا به بیمارخانه بردن و امیخال وای کرد که وای کند اکر مرا گناهگار نکنند و سود نبرند. امیخال مرا گناهگار کرد که این خودش دختر نبود پیش از اینه که با من اولادار شود. بعد من از همین سبب برای تهمت کردن اشون من با اینجا با شهر دوشنبه اومدم.
اکنون دلارام نتیجه تشخیص در دست میخواهد به خونه برگردد و توسط دادگاه آبروی خود را برقرار کند. به گفته او بعد این حادثه امکش که او را به وای رسانیده است گرفتاری بیماری قلب شد و حالا در بیمارخانه بستری است. دلارام میگوید خانواده اش به پاکدامنی او باور دارد، اما در هر صورت این تهمت آنها را خیلی ناراحت کرد. مثل دیلاران با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر و دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این هم در حالی که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بحث به این مرکز آمدند. متخصصان مرکز مذکور میگویند در بسیار حالات نتیجه معاینه آنها هم متشی بحث دو طرف را خاموش نمیکند. شوهران جوان را نتیجه تشخیص در یک مرکز قانع نکرده، راه مرکزهای دیگر را میگیرند. امید اکرامف یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در نزد وزارت بهداشت میگوید در میان اکثر دعواگران جوانان بی تجربه و بی دانش از ویژگی های روابط جنسی و هم جاهل و ناآگاه زیادند، چون که زیر تاثیر عقیده های اشتباهی خود و با احساس بلندی ناباوری و خشم قرار دارند. آنها گاهی توانی با عقل سالم قبول کردن شرح و ایضاح متخصص طب را هم ندارند.
آنها بسیارتر در آن ویران شوی پرده بکورتی را میبینند که در وقت علاقه جنسی کردن مقدار کمی خون می روه یا که تماما خون نیست، از همین لیاز اونها نسبت همان دختری که ویها با زنی گرفتن ناباوری حاصل میکنن. برای همین اونها دختر رو مثال گرفته برای معاینه طبی سودی با مرکز زیمو مراجعه میکنن.
ماز نوباوری ساکینان به خلاصه تشخیصی بکورت سبب شده که حالا در مرکز تشخیصی طبی و دادگاهی در جریان معاینه نه یک بلکه 3 متخصص و همچنین شوهر زن شرکت میکند. امید اکرامف میگوید حالت های هم زیاد است که جفت ها بعد 6 ماه یا یک سال زندگی با این بحث برای معاینه به مرکز میآیند. او از یک چنین حادثه مثال می آورد.
حالتی بود که شوهرش مثال زوجش رو گرفته در فدراسیای روسیه بود، قریب مدت یک سال زندگی کرده، بعد از فدراسیای روسیه دختر اومده انا با ما عرض کرد که شوهرم میگه که شما دختر نیستی. حکی حالت هایی که مثال با ما مراجعه کردن همون وقت مثال دریش وقت چه دیگر ما معاین کردن نمیتونیم، بسیار وقت زیاد میگذرد.
در حالی که برخی از کارشناسان ناآگاهی در مسائل جنسی را دلیل افزایش بحث باکیرگی عنوان میکنند، گروه دیگر میگویند نادختر اعلام کردن دختران بعد از توی فقط یک بهانه خلاص شدن از نوروسون است. ریحانه حقبردی و رهبر سازمان جمعیتی دلفروز که با زنان کار میبرد میگوید در بسیار حالات ها بعد از توی دختر به پسر یا خانواده او پسند نمیآید و با بهانه باکیره نبودن رو از خانه پیش میکنند.
قدری همه دخترها میخوان همین روز میگیرن، من در روسیه کار میکنم و مهاجرت مهنتی دهات میگن من 5000 سومون روان میکنم یگون کسا گرفته مدد کن میگه. ما وقتی که همین میگیرن خیلی دو دختر دارن میگن که خیلی همه دختر اگر هری وقت برآوردن در کار در مردم میخندد. وقتی که دختر تیار نباشد در زندگی انا بعد پرابلم مشکلاتو سر میشود. مشکلاتو که سر شد بعد بهونه گفتن در کار که همه دختر پیش کردن در کار.
این کارشناس میگوید به این دلیل در چندین نشست ها به مقامات پیشنهادها صدا داد که باید با تاسیس گروهی ویژه سببی اصلی طلاق دادن زنان آموخته شود و در صورت بیگناه بدبخت کردن یک دختر جانب پسر به جوابگاری کشیده و یا جریمه کلان شود. پارلمان تاجیکستان در اخیرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را جاری کرد و هدف این معاینه را مشخص کردن وضعیت سیاتی عروس و داماد، رد شدن همخونی یا خشوتباری آنها، مشخص کردن وجود بیماری های گذرنده در خون جوان ها ارزیابی کرد. حالا دلارام عروس طلاق شده تنها از آن پشیمان است که قبل از ازدواج از تشخیص بکارت نگذشت، چون که در اوج ماجرا می توانست پیش راه بدنام شوی اش را بگیرد.
تشکر از زرنگیز. با این هم متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی از آن خوشحالند که در دوام یک سال شمار دختران هم زیاد شده است که برای جلوگیری از سر زدن بحث بکارت و به آبرو شدن قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند بکارت به خانه داماد می روند. دوستی عزیزی آینده ساز، امیدوارم از این که نیم ساعت با ما بودید پشیمان نیستید و برنامه های آینده هم ما را همراهی خواهید کرد. برایتان روز و روزگار خوش را آرزو میکنه.
بله با شما بودن خوب است، اما چی کنیم که برای ما همین قدر وقت جدا شده است. به هر صورت ما خداحافظی نمیکنیم، فقط میگویم تا ملاقات در برنامه دیگر. خدا نگهدارتان. عاشق زیبای من تو کرامی، تو عجب خوشروی، تو کمال ابروی. عاشق زیبای من تو کرامی، عجب خوش روی تو کمال ابروی، عاشق زیبای من تو کرامی، تو
خوش رو بایی تو کمان برو بایی عاشق زبای من تو کرا میدونی صدق دریایی سر و پازه بایی های عزیز دل مادم زبین دنیا عاشق شدایی مصره والایی پیش این شب نمیخواب از همه دلایی تو عجب خوش رو بایی تو کمان برو زبای من تو پیرا میدوی تو عجب خوش رو بایی تو کمان بروی عاشق زبای من تو پیرا میدوی تو عجب خوش رو بایی تو کمان بروی عاشق زبای من تو پیرا میدوی
خیر اخبار 30 نوامبر را از سودی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نران بعد از سختر شدن مجازات برای راننده های سرخوش ناظران راه 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است. مقامات تاجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟
دختران هم برایش آدم نبودند ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند ولی دختران هم انسان
هست.
بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان طول دو ماه در راههای کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر امسال پارلمان تاجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30,000 سومانی جریمه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بیشتری راننده های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند.
بعد تغییر نوآوری ناوری شدن با کودکسی حقوقی روکنی ناموری مجازات سری حقوقی روکنی هایی که در حالت مسی صدر می شوند از طرف رانندگی یعنی که پس چند باری بول با در حالت مسی می شوند و به حجات رانندگی مجازاتی و از دین پیشوی می شده است و از همه رانندگان بویش می شود که سری نندیشه کرند و در حالت مسی و به حجات رانندگی سری چند باری بول ننشینند.
مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چنبر ماشین را عامل صدمه ها در کشور می دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راههای تاجیکستان بیش از 700 صدمه نخلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده 800 کسی دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته نامه الانبو که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سرباز خلافت بود. سیفولو سیپفی 29 ساله که شهروند ازبکستان است سه روز پیش با ماشین کرایه برای رهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیپف مخصوص روز هالووین را انتخاب کرد چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروه های افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچی بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل می شوند. با این سال تایری سفر با یوزف لانگ تحلیلگر از مرکز مطالعات شرق در لهستان مراجعه کرد.
ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر یا سیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افرادگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افرادگرایی هم بسیار مشکل است.
بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب می آیند و می گویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب می مانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست می زنند؟
باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا می آیند و پناهنده می شوند، به عملهای تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و میخواهند فعالیت های تروریستی انجام دهند اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه های افراطی و تروریستی شامل میشدند و در صف این گروه ها میجنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده های دینی به اروپا و آمریکا میروند اکثرا به فعالیت های تروریستی دست نمیزنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد. در سنگ پیتربورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است.
آیا چنین حمله ها می توانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟
It's hard to tell how these attacks will influence the Western countries.
بسیاری از ازبک‌هایی که به آمریکا رفتند اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله‌ها بیانگری آن است که تندروانی آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می‌شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند. اما با این جهاد نه گروه‌های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه‌های جهادی تأسیس داده افراطی نیوسیوی مرکزی در عراق، بلکه افرادی علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها امرو شدند.
شکل کامل این مصوحبه و صحبت خواری سیفال و سیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامونه ما cw.ozodi.org و کانال ما در یوتیوب ازودی ویدیو نشر می شود. رو میاریم به موضوع های دیگر. مبلغ های انتقال داده مهاجران کره توجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این باره نخست است که پول فرستاده مهاجران به وطن زیاد شد و به 1 میلیارد و 700 میلیون سومونی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300 هزار مهاجران توجیک حجم انتقال پول آنها به یک بارگی پایین رفت. در جامعه‌های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلات عمده باقی می‌ماند. تا کنون در خانواده‌ها به تولد پسر اولویت می‌دهند و زن دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار می‌گیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام‌دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند چهارم صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمانی به دنیا آمد که پدر خانواده از بر چند دختر خردسالش گذشت.
اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک به سر می برد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمی کرد که روز 5 فرزندش رو به تنهایی کلان می کند. شوهری اقنور همیشه پسر می‌خواست، ولی تقدیر یک پای دیگر برایشون دختر را نصیب می‌کرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی اقنور فرزند پنجمش را انتظار بود، تشخیص اولتراصدایی جنین را دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و آیله را ترک کرد.
4-نچه قزم ترولده، در قز ترولده، در باشده ده.
همه دوستان مرا تانه می کردند که پسر ندارم. در این باره زیاد می گفتند. بعد تولد دختری چهارمم می گفتند، انا، باز یک دختری دیگر. هر روز می نوشید. دخترانم را آدم حساب نمی کرد. می گفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرفا خیلی سخت بود. نمی خواستم زندگی
کنم.
اقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل پنجم اقنور پسر به دنیا آمد. شوهری سابق با شنیدن این خبر خواست با آیله برگردد.
کلین بروخ من از مات کس خرم. تشایم دیب چید.
اومد ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کنم. ولی دختران هم انسانند.
خدای اول دیم برد کن بروخ چدا وید کن نه؟
در آیله های خرقیزستان اکثران به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان نیز مشاهده می شود. معمولا در آیله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس تمام شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در آیله و خانه می بینند.
В семье, в доме.
دو دختری بزرگی اقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاقانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اقنور جای کار نمیکند در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند. برایش والدین که بازنشستند کمک میرسانند.
البرت برینه قایب تر برین.
من بازور روزگارم رو پیش میبرم. کودکان خردی لباس های کلونی ها را میپوشند. از پول یک نفقه تنها با یک نفرش لباس میخرم و در یک نفقه بعدی به دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خانه مبلغ نمییابم، صاحب خانه مشکلم رو درک
میکنه. تحلیلگران میگویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت میکشند. محض با همین سبب برخی از آنها مجبور می شوند از اقدام های دیگر کار بگیرند. متاسفانه با شنیدن آنکه جنسی جنین دختر است آنها اسقاط حمل می کنند. متخصصان هشدار می دهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد. روزی 4 نوامبر در دوشنبه چمپیون تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جام اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان خواوزمویی خواهد کرد. خبرنگار ما امیردین علیموف درباره آمادگی های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود.
تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 3 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند.
وصلت بعثه نادي القوى الجويه يوم امس الساعه 1 ليلا طبعا
موسوات يجي شب بدوشم رسيدين بدليل بدوني بود هوا در عراق سفر ما کمی تاخير كرد دسته ما همه جانبه آمادگی میبیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را این سال هم به دست میآوریم.
النسخه الثانيه من بطوله كاس الاتحاد الاسيوي.
سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دست پروران محسن محمدیوف با رجای مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد از دسته جوهر دارول تعظیم مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است.
توازیر خیلی اورا با انجام رسیدند در جریان برگزاری بازی نهایی یگون مشکلیات نیست کارو هر دوام ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی معروف شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصوریم بروریم و تمام مردم تاجیکستان رو خوشحال کنیم.
بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته‌های استقلال دوشنبه، قهرمانی شش کراته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می‌شود. نرخ بلیت این بازی با منبر اساسی 20 سومونی و با منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب جایزه مالی با مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست 500 هزار دلار سپرده می‌شود.
و یک موجری کوری توجیک از شهر براسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیو زودی ویدیو یک اختراع گروهی از سکینان نویه رشت رو فرستاد که کوری پختن پلاو رو بسیار رسان میکند. ویدیوی دستگاه سوده ریزه کردن سبزی رو گزرالی اشخونوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن با جزئیات کوری اختراعاتشان رو نشان میدهد.
نگاه کن سازی تفرتو نه افرات شدید.
این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میون بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.ozodi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب و خدا نگهدار.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خبرهای جهان و تاجیکستان، من مومین احمدی هستم. روزی 3 نوامبر حدود 40 نفر در نزدی سفارت قزاقستان در بیشکک دست به اعتراض زدند و برای حل مشکلات مرزی با کشوری همسایه قزاقستان 3 روز مهلت دادند. اعتراض با ابتکاری کنگرسی حقوق انسانی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. اعتراضگران با شعارهای مرزی قرقیزستان و قزاقستان باید باز باشد به میدان برآمدند. جمع آمدگان هشدار دادند که اگر قزاقستان تا روزی 5 نوامبر مرز را باز نکند، آنها از پرزیدنت کشورشان خارج شدن قرقیزستان از اتحاد اقتصادی اوراسیا را طلب خواهند کرد. قزاقستان و قرقیزستان هر دو عضو این اتحاد هستند. قزاقستان سر از 10 اکتبر، درست بعد آنکه پرزیدنت قرقیزستان رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف را به دخالت در امور انتخابات کشورش متهم کرد، سنجش را در مرز دو کشور شدیدتر کرد. دادگستری اسپانیا رهبری حکومتی سرنگون شده کاتالونیا کارلس پوچدمون را در پایگرد اروپا قرار داد. در این باره وکیل پوچدمون روزی 2 نوامبر در بلژیک خبر داد. دادستان‌های اسپانیا بازداشت پوچدمون و 4 عضو حکومتی سرنگون شده او را درخواست کردند. این 5 نفر در مرافعه‌ای که روزی 2 نوامبر برگزار شد حاضر نشدند. مادرید آنها را به شورشگری، سوء استفاده بودجه دولت و نقش آنها در برنامه‌ریزی رفراندوم بحث برانگیز مستقلیت متهم کرده است. 9 عضو کابینه سرنگون شده کاتالونیا برای بازپرسی به دادگاه حاضر شدند. 8 نفر آنها بدون حق پرداخت گراوپولی به زندان انتقال یافتند. یک نفر دیگر با پرداخت 50,000 یورو موظف شد. خود پوچدمون روزی گذشته در یک نوار ویدیویی طلب کرد که جانبدارانش را آزاد کنند.
همچون پرزیدنت حکومت قانونی کاتالونیا که 27 سپتامبر انتخاب شد، من طلب میکنم که اعضای کابینه و نائب پرزیدنت را آزاد کنند. من طلب میکنم که تمامی گزینه های سیاسی احترام شوند. من طلب میکنم که با سرکوب سیاسی خاتمه داده شود.
کاتالونیا روزی 1 اکتبر برای مستقلیت از اسپانیا نظر سنجی برگزار کرد و پارلمان منطقوی استقلالیت کاتالونیا را اعلان کرد. مادرید رفراندوم را غیر قانونی خواند و پارلمان و حکومت این منطقه را پراکنده کرد. روزی 2 نوامبر صحیفه کاربری رئیس جمهوری آمریکا برای 11 دقیقه از توییتر که ترامپ از آن بسیار استفاده میکند ناپدید شد. در این باره رهبریت شرکت توییتر خبر داد. با گفته آنها صحیفه پرزیدنت را یک کارگری توییتر مسدود کرد که 2 نوامبر آخرین روزی کارش در این شرکت بود. اگرچه صحیفه پرزیدنت ترامپ همگی 11 دقیقه از کار برآمد، ولی توییتر با تحقیق حادثه آغاز کرده است. پرزیدنت آمریکا صحیفه ریال دونالد ترامپ در توییتر را سال 2009 باز کرد.
او بیش از 40 میلیون پیرو دارد. این صحیفه خصوصی پرزیدنت است. ترامپ این پلتفرم را برای پخش اظهارات سیاسی استفاده میکند و ترجمه میدید از صحیفه رسمی پرزیدنت آمریکا در توییتر که از یک رئیس جمهور به دیگری میگذرد استفاده نکند. ارتش سوریه و متفقان آنها نظارت کامل دیر الزور، بزرگترین و مهمترین شهر در شرق سوریه را به دست آوردند و آن را از حضور گروه دولت اسلامی پاک میکنند. سازمان نظیر حقوق بشر در سوریه که در لندن قرارگاه دارد در این باره روزی 2 نوامبر خبر داد. با گفته سازمان، نیروهای دولتی سوریه پاکسازی بعضی از محلهای شهر از حضور جنگجویان باقی مانده را ادامه می دهند. ارتش سوریه عملیات برای آزادی دیر الزور را ماه سپتامبر آغاز کرد و به سربازان دولتی، هواپیماهای روسیه، گروه های شیعه مذهبی زیر حمایت ایران و گروه حزب الله لبنان کمک می کنند. گروه دولت اسلامی سال 2014 دیر الزور را اشغال کرد و مدت 3 سال بخشی از همین را زیر نظارت داشت. با استثناء یک بخش که سربازان سوریه و 93 هزار نفر آنجا مانده بودند. این شهر مرکز ولایت اساسی استحصال کننده نفت سوریه بوده در ساحل رودخانه فرات جایگیر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
طبق گزارش‌ها گروه دولت اسلامی یا دیش مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را به عهده گرفته است. در این حمله 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیلات این موضوع را از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری ریترز به نقل از هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته است، راننده ماشین خودرو یکی از سربازان خلافت بود. این نشریه شرح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. یکی از سربازان دولت اسلامی به شماری از صلیبی‌ها در یکی از خیابان‌های نیویورک حمله کرد. آمده در این نوشته ای هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی. در ادامه این خبر گفته می شود که با فضل خدا عملیات باعث ترس در امریکا و باعث افزایش تدبیرهای امنیتی و اقدامها علیه مهاجران به امریکا شد. گروه دولت اسلامی هیچ سندی در مورد دزاشتن خود در این حمله پیشنهاد نکرده است. در چندین حادثه های گذشته نیز ادعاهای گروه دولت اسلامی با سندها اثبات نشدند. سیف الله صایبوف، شهروند 29 ساله ازبکستان که با یک ماشین خرد باربر به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد، هم‌اکنون در بازداشت پلیس است. سیف الله صایبوف روز 2 نوامبر در دادگاه حاضر شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. او با حمایت از گروه دولت اسلامی، خشونت و تخریب وسایل نقلیات متهم شده است. گفته می شود که این شهروند ازبکستان در سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طبق بازپرسی، سیف الله صایبوف با مفتشان FBI یا پلیس فدرالی آمریکا گفته است که از یک سال قبل برای این حمله آمادگی را آغاز کرده بود و 2 پیش تصمیم قطعی گرفت که از ماشین کلان اجاره برای حمله به مردم استفاده کند. این در حال است که یک مقام پلیس نیویورک روز پنجشنبه گفته بود سیف الله صایبوف روز شنبه را برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا که روز هالووین بود و مردم زیادی در کوچه ها حضور دارند و متهم فکر میکرد که میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. همچنین گزارش شده است که سیف الله صایبوف در ماشین اجاره خود یک پرچم گروه دولت اسلامی را داشته است. در پرونده 10 صفحه‌ای سیف الله صایبوف آمده است که 2 تلفن موبایل از ماشین او پیدا شده است که دارای ویدیو و عکس‌های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی بوده است. طبق گزارش‌ها سیف الله صایبوف در ساعت 2:05 روز 31 اکتبر از فروشگاه هوم دپات در نیوجرسی ماشین را به اجاره گرفته بود و در ساعت 3:05 این حمله را انجام داده است. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز 2 نوامبر گفت با نظرداشت حمله صایبوف، آمریکا وارد کردن ازبکستان به فهرست کشورهایی که ورود شهروندانشان به آمریکا ممنوع است صرف نظر نمی کند. خانم ساندرز گفت:
ما شاید این مسئله را دیده باشیم ولی طلب نکردیم که وارد شود، اما وارد کردن ازبکستان را صرف نظر نمی کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تویتر خواستار اعدام هر چه زودتر عامل حمله نیویورک شده است. دونالد ترامپ نوشته است سیف الله سایف باید به اعدام محکوم شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده است که دادگاه باید سریعتر اقدام کند. مجازات تنها اعدام باشد. در حمله روز سه‌شنبه 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. 5 نفر از کشته شده ها شهروندان آرژانتین هستند. آنها به نیویورک سفر کرده بودند تا پس از 30 سال فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند. یک زن بلژیکی و دو آمریکایی نیز در حمله روز سه‌شنبه نیویورک کشته شدند.
مقامات تاجیکستان میگویند بعد چند سال کاهش پیاپی امسال حجم پول فرستاده مهاجران منبع اصلی درآمد هزارها خانواده 18% زیاد شده به 1.7 میلیارد دلار رسیده است. در 4 سال اخیر بار اول است که روند انتقال مبلغ‌های مهاجران به تاجیکستان تمایل زیاد شوی دارد. مقامات تاجیک میگویند افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران به زیاد شدن تعداد مهاجران تاجیک و بهتر شدن وضع اقتصادی روسیه ربط می‌گیرد. مسئله مهاجران برای تاجیکستان که اقتصادش از مبلغ آنها وابستگی زیاد دارد خیلی مهم است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اکابر امینوف یک ساکن ولایت سغد تاجیکستان امسال با مبلغ بیشتر 250 هزار روبل از نوسیبیرسک روسیه به وطن برگشت. امینوف میگوید با فرق از سالهای قبل امسال 100 هزار روبل بیشتر فایده به دست آورد. این مهاجر 30 ساله تاجیک میگوید وضع برای مهاجران در روسیه زیاد بهبود نیافته است. تنها جلب مهاجران به کارهای سیاه حجم دستمزد آنها را بیشتر کرده است. اکابر امینوف میگوید همتایان قرقیز و قزاقی او که با سبب عضو اتحاد گمرکی ساختن کشورهایشان از حقوقهای زیادتر برخوردار هستند، برای اجرای کارهای وزنین از کاردهنده روس مبلغ زیادتر طلب میکنند. از این رو کاردهنده بیشتر به نیروی ارزانی کارگران تاجیک و ازبک ترجیح میدهد. اکابر امینف میگوید
بسیار بلند طلب میکنند، به خاطر خمولوها را رایتون و نکردند. پر جو بهتر از چیزی تاجیک اوزده کار میکنند، مثال یا میرن پتیم میکنند کار میکنند از 30,000 منو خرگیز و چیپکه و قزاق و ارمنا رایتون همون کار میکنند و همون کار که این از 30,000 میکنند و 50,000 طلب میکنند. به همین حاضر در نیمه من تری روی تاجیک اوزده کار میکنند در کار چیپکه و کارهای لای اوام خیرنده.
با این همه امینوف میگوید آنها تنها یک بخش مبلغ های خود را از طریق بانک ها به خانواده هایشان ارسال میکنند، بخش اصلی اش را آنها جمع میکنند و با خود به وطن میارند. زیرا اگر این مبلغ ها از طریق بانک فرستاده شوند، بانک های تاجیکستان این پول ها را به سامانی برگردان میکنند و بنابر پایان بودن قرب سامانی آنها یک مقدار پول با زحمت زیاد دسترس کرده خود را گم میکنند. درباره افزایش مبلغ مهاجران کاری تاجیک در سال روان، شریف رحیمزاده رئیس کمیته مالی و اقتصادی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 2 نوامبر خبر داد. وکیل پارلمان گفت مبلغ انتقال داده مهاجران تاجیک در 9 ماه سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر شد و به 1,700,000,000 دلار رسید. جناب رحیمزاده افزایش حجم انتقال های پولی مهاجران کاری تاجیک را به رشد اقتصادی روسیه وابسته کرد که سال جاری کمی از رکود بیرون شد و رشد آن 1.7% را تشکیل داد. مقامات تاجیکستان میگویند در برابر کمی بهبود یافتن اقتصاد روسیه و دوباره باز شدن راه 100,000 مهاجر تاجیک بر روسیه، انتقال پولها را افزایش داد. ابراهیم احمدوف نماینده خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید این 100,000 نفر قانون شکنی های جدی نداشتند و برای نقص ترتیبات خرد و ریزه از این کشور خارج شدند. ابراهیم احمدوف گفت